بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین انشالله. یه سوره قرآن اول با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض ادب و احترام خدمت شخص امام زمان، خدمت همه انبیا و اهل بیت، علما و شهدا و خوبان عالم. سلام خانم احمدزاده، در خدمت هستم. حالتون چطوره؟ بفرمایید صداتون رو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به ماهتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا و وفقنا لما تحب و ترضا. برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرت صاحب الزمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله الحمدلله. یکم به هم وصل شیم. من الان شوق دارم برای کنار شما بودن و در محضر امام زمان بودن. شاکرم چون لحظاتی رو از بیماری و درد و اینا گاهی تجربه میکنم که میگم ممکنه فردایی دیگه نباشه و اینی که الان یه فرصت دیگه، یه روز دیگه هنوز هستیم، میتونیم خدمت کنیم، برام خیلی شکر داره. دیگه یه عزیز راه دور دارم که نگرانم، ته قلبم یه نگرانی براشون حس میکنم. این حسای غالب الان منه. شما بگین الان حس و حالتون چجوریه، بنویسین اینجا هر کس چه حسی الان براش غالبه. سلام علیکم. ترجیحاً اگر آقا پسرتون ملحق به نامحرما شدن نشنون صدای ما رو. این که چقدر کار عقب افتاده دارم که حس نیستش، این فکره. من الان یه فکری دارم، اونم اینه که چقدر کار عقب افتاده دارم. خب حالا چه حسی رو تجربه میکنم؟ ممکنه غم باشه، ممکنه از دست خودم عصبانی باشم. حس دلتنگی به خاطر مادری که سفر رفتن. دیگه بقیه بی حسن الان؟ بی احساسین؟ آها، حس حسرت به خاطر فاصله‌ای که با امامم دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حال خوب دارین به خاطر هوای خوبی که الان هست؟ حس ناراحتی دارین به خاطر معلمی که کار نادرستی کرده؟ سلام علیکم. ناراحتین چون مدارس تموم شده؟ خیلی عالی. حسای ما در اثر نیازهای برآورده شده یا نیازهای برآورده نشده هستن. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالید؟ خوشحال و سرحالید؟ شرمنده ایم؟ نیازهای برآورده شده یا برآورده نشده ما. یادتونه توی زیارت آل یاسین به کجای زیارت رسیدیم؟ هر کی گفت السلام علیکم. هفته پیش رسیدیم به فراز السلام علیکم یا حجت الله و دلیل ارادته. ما گاهی اوقات برای اینکه یه نیازهایی رو برطرف کنیم اصلا مانع ذهنی داریم، قدم بر نمی داریم. چرا؟ آخه من ناقصم بابا، آخه اصلا علم من قد نمیده، آخه میدونین من انقدر گناهکارم، اصلا دعای من بالا نمیره. آخه کیا از این آخه ها زیاد دارن؟ کیا فکر میکنن صداشون شنیده نمیشه، دعاشون بالا نمیره، مثلا میگیم التماس دعا، باشه ما دعا میکنیم، ولی دعای من که تا سقف خونمونم بیشتر بالا نمیره. کیا این آخه ها رو زیاد شنیدین؟ آخه خب ما آدمیم دیگه، بالاخره خب این همه گناه و اینا کردیم، امام زمان کجا، ما کجا؟ آخه آقا یه قدم بردار، یه کاری کن. آخه من چی کار میتونم بکنم؟ از من بیچاره چی کاری برمیاد؟ السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. گفتیم حجت به معنای دلیل، به معنای راهبر، به معنای گواه، به معنای مدرک، سند، برهان. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، به معنای راهنماست. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. زمین روایت داریم که از حجت خدا خالی نمیمونه. تصور کنید زمان پیامبر ابو جهل و ابو لهب و این آدم بدا هم اگه سوالی داشتن قشنگ میتونستن برن از حجت خدا در زمین بپرسن سوالشونو. اگه قرار باشه الان حجت خدا رو زمین نباشه، پس من از ابو جهل و ابو لهب که بدبخترم که. مگه میشه خدا برای اونا یه امکاناتی قرار داده باشه و من از اون بی بهره باشم؟ پس حجت خدا همواره در زمین هست. روایت داریم اگر حجت خدا در زمین نبود، اگر زمین از حجت الله خالی میشد، هر آینه اهلش را می بلعید. پس ما الان حجت داریم. راه برای بهانه گرفتن بسته است. راه برای این که بگی آخه بسته است. تو دعای توسل که روز سه‌شنبه ها میخونیم، فرازی که تکرار میشه رو یادتونه؟ یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا. آقا رو با چند اسم حضرات رو یکی یکی صدا میکنیم، ولی یه چند تا اسم هی تکرار میشه. حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، آقای ما، مولای ما. میگن تو زمان قحطی یه غلامی بود داشت تو بازار میرفت، خیلی دل به نشاط قشقش میخندید و خوشحال بود. برگشتن گفتن که اصلا میفهمی الان قحطیه؟ چقدر آرد کمه، نون کمه، دون کمه، اصلا حواست هست؟ مثلا انگار به عقل شک کرده بودن. غلامه میخنده جواب میده، میگه آره، آخه آقای من، مولای من یه کسیه، انباراش پره، چرا باید غم داشته باشم؟ من عبد یه کسی هستم که خیلی وضعش خوبه، حتی این قحطیم اونو از پا در نمیاره. یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا الک. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. دلیل ارادته یعنی چی؟ یعنی سلام بر اون مولایی که دلیلی برای اراده حقه، یا راهنمایی برای اراده حقه. یعنی چی؟ یعنی اراده خدای سبحان همون اراده امام زمانه. اراده امام زمان در طول اراده خدای سبحانه. و اگه من به کمالی برسم، به اراده او بوده. حالا با این سلام چی میخوام؟ میخوام که آقا میشه اراده منم در طول اراده شما قرار بگیره؟ اون چیزی رو اراده کنم و دوست داشته باشم و بخوامش که شما میخواین. امام رضا علیه السلام میفرماید ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته فاذا شاء الله شيئا شاءه و هو قوله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. چی می فرماید؟ خداوند عالم قلب‌های ائمه رو جایگاه ارادت خودش قرار، اراده خودش قرار داد. هر چیزی رو که اونا خواستن همون چیزیه که او خواسته. و آیه داریم که نمیخوان چیزی رو مگر اون چیزیه که خدا میخوادش. حالا هر چقدر که من در اراده من در جهت اراده اون باشه، چیزی رو تو خاکی طلب نمی کنم. اصلا تو خاکی نمی زنم. و اگر به این مطلب حضور داشته باشم که ارادم در طول اراده امام زمانه چقدر زندگی لذت بخشتر میشه. دست و پا زدن دیگه نداریم. دیگه زیر سایه یکی دیگه اراده میکنیم دیگه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام ما به تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و مترجم آن. تلاوت کننده کتاب خدا. یه حدیث داریم میگه که بذاریم پیداش کنم. میفرماید هر کسی یک آیه از قرآن رو بشنوه در حالی که بهش معتقد باشه مثل کوزه طلایی که انفاق کرده باشه. یه کوزه پر از طلا. در ازای چی؟ در ازای شنیدن یک آیه قرآن. با این سلام میگم آقا میشه یه آیه قرآن تلاوت کنید من بشنوم، به گوش جان من بخوره. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. یکی از مفسرین بزرگ قرآن ابن عباس بوده. میگه که یه شب رفتم پیش علی، یه شب مهتابی بعد از نماز عشاء رسیدم خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و از تفسیر سوره حمد سوال کردم. حضرت تا نیمه شب برای من تفسیر کردند و تنها برخی از حروف بسم الله رو رسیدن بگن. از زمان وقت نماز عشاء تا نیمه شب چند ساعت بوده فکر میکنید؟ از حدود مثلا ساعت 8 شب تا 11-12 شب، الان شبا کوتاهه البته، دست کم 3-4 ساعتی بوده. 3-4 ساعت فقط در مورد چند تا حرف از حروف بسم الله امیرالمومنین حرف زدن. ابن عباس میگه هر چی من از تفسیر دارم مثل یه برکه میمونه در مقابل اون چیزی که امیرالمومنین داره. با این سلام میخوام بگم که آقا میشه به قلب منم یه ظرفیتی بدید قرآن رو بفهمم. آقا چی میگن؟ میگن آخه دیدی که ابن عباس اومد خدمت امیرالمومنین سوال کرد، سوال داشت. شما هم سوال دارین؟ شما هم راغبید که از بطون قرآن چیزی بفهمید؟ شما هم میخواین امامتون براتون تفسیر کنه؟ با این سلام میخوام بگم آقا میشه گره هایی که توی قرآن، توی ترجمه، تدبر، تفسیر، فهم قرآن دارم میشه به دست مبارک شما باز بشه. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. یه حدیث از امام حسن عسکری هستش، میفرماید یدفع الله عن مستمع القرآن بل و دنیا. خدا هم بلاهای دنیوی رو از شنونده قرآن دفع میکنه. چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم هر چی بیشتر شنونده این کلام ملکوتی باشیم بلا بیشتر از همون دفع میشه. آقا میشه شما بیاین تلاوت کنید از ما دفع بلا بشه؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. امام باقر میفرمایند که زمانی که اون اسم حضرت رو که باید به پا خیزیم میبرن، زمانی که مهدی ما قیام کنه خیمه هایی نصب میشه و گروه هایی میان اونجا مستقر میشن که قرآن رو همون جور که خدا نازل کرده به مردم بیاموزد. آقا میشه این ظهور در قلب ما رخ بده؟ این خیمه تو قلب من برپا بشه؟ من بشینم قرآن رو از شما یاد بگیرم همون جور که قرآن نازل شده؟ آقا شنیدیم که جد شما وقتی که قرآن میخوندن قلب‌های مرده زنده میشده. شنیدیم که مشرکین به جووناشون گفتن نرین نزدیک فلان جا که محمد امین نشسته داره یه چیزایی میخونه ها، برین بشینین اونجا ممکنه که از راه به در بشین. میدونین چرا؟ چون که دیده بودن کسایی که قرآن خوندن پیامبر رو میشنیدن، تلاوت قرآن رو از زبان نازنین پیامبر میشنیدن، درک میکردن، اینها قلبهاشون متحول میشد. حذر میدادن که جووناشون برن اون نزدیکا قرآن بشنون. یا صاحب الزمان، آقا قلب منم خیلی مریض شده، لازم داره که یه صوت احیا کننده‌ای بهش بخوره. با این سلام میخوام بگم آقا میشه شما بیاین قلب منو احیا کنید با کتاب خدا؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. یه کسی که تشرف پیدا کرده بود میگه دیدم آقا با هر کسی به زبان خودش به لهجه خودش حرف میزن. آقا میشه قرآن رو به زبان خودمون اونجور که برای ما قابل فهم باشه برامون ترجمه کنید؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. آقا میشه یه بار که دارین تلاوت قرآن میکنین به این آیه که رسیدین ویژه ما رو یاد کنید، بگین یه جمعی بودن این آیه رو با هم همخوانی کردن، منظورشون این بود که من بیام بهشون صدقه بدم. بعد خودتون ناشنیدنی ناگفتنی ها رو میشنوید دیگه. گفتیم دیگه خلیفه ایه که از احوال رعیتش آگاهه، اون وقت میدونید که چی به ما صدقه بدین. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. الحمدلله. یه قصه تشرف چون در ایام حجم هست میخوام براتون بگم از کتاب عبقری الحسان. یه آقایی به نام سید محمود شوشتری مرعشی نقل میکنه در همین ماه ذیقعده، میگه که داشتم میرفتم حج بیت الله، سوار شتر بودم، یه مسئله پیش اومد تو کاروانمون که چند روزی معطل شدیم، توی یه قریه‌ای موندیم. خیلی دلم گرفت، اصلا انگار که زندانی شده بودم تو اینجا، اصلا امکان حرکت هم وجود نداشت، باید وای میسادیم با کاروان با هم حرکت میکردیم. پرسیدم گفتم تو این قریه یه عالمی چیزی هستش ما باش هم کلام بشیم یه ذره دلمون باز بشه؟ آخه شنیدید که امام رضا میفرمایند که اگه دیدار ما براتون میسر نیست به دیدار دوستان ما برین. همون خواص رو براتون مینویسن، همون خواص براتون رخ میده. این عالم هم سوال میکنه میگه تو این قریه کسی هستش ما بریم اقلا یه عالمی چیزی یه دوستدار آل پیامبری کسی رو ببینیم؟ میگن که از علمای جعفری کسی نیست ولی یکی از علمای اهل سنت هست، اگه میخواین بریم دیدنشون. بعد اسمش هم گفتن. دیگه ببینید کار به کجا رسیده بود که این آقای عالم برگشتن گفتن که باشه بریم همین آقا رو ببینیم که اهل تسننه. میگه من رفتم وارد شدم، یه عالمی بود نشسته بود داشت تدریس میکرد، تا من اومدم احترام و بلند شدن و یه جای خیلی خوب توی اون کلاسشون به من دادن نشستم و اینا، و به شاگرداشون گفتن که به احترام این سید امروز درس تعطیل، پاشیم بریم. همه شاگردا بلند شدن رفتن، من برگشتم پرسیدم که شما این اکرام و این تعظیم و این تحویل گرفتنتون برای همه همینطوره یا این الان مخصوص منه؟ تعجب کرده بود، عالم سنی بوده، میدونسته این شیعه است رفته دیدنش، چجوریه شما هر کی میادش اینقدر تعظیم و تکریمش میکنین؟ یا من فقط؟ گفتن نه مخصوص شماست، من کسی دیگه وارد بشه نه یه همچین رفتاری براش انجام نمیدم. گفتم که شما خودتون شیعه هستین؟ گفت بله من جعفری مذهبم. گفتم پس چطور اینجا دارین تدریس میکنین؟ شما رو به اسم عالم سنی میشناسن؟ میگه برگشتش گفتش که من تقیه دارم میکنم، قبلا سنی بودم ولی بعد شیعه شدم. چرا؟ چون سالها توی دو مسئله تفکر میکردم. یکی این که شیعیان میگن که شیعه جماعت بر حق میمیره، بعد من میدیدم خیلی ها هستن که خب گناهکارن، شیعه هم هستن، گناه هم دارن میکنن. میگفتم بابا چی بر حق میمیره؟ این که اشراره، معلومه که این بمیره میره تو جهنم. بعدم که یه چیز دیگه هم فکرمو مشغول کرد که این شیعیان میگن که یه امامشون هنوز غایبه. خوب پس چرا هیچ کس نمیبینه؟ اصلا اگه که یک امامی باشه که دیده نشه، به داد شیعه نرسه، اصلا فایده این امام چیه؟ فایده یه همچین اعتقاد داشتنی چیه؟ میگه این دوتا مسئله بودش که من خیلی فکرم بهش مشغول بود. یه بار مشرف شدم حج و شریف مکه، بزرگ مکه شریف حسین بود، اون زمان مریض بود و من رفتم ببینم حالش چطوره. مرضش دیدم مصریه، هیچ کس بهش سر نمیزنه، همه از دورش دور شدن ولی من رفتم نزدیکش. خیلی حالش خراب بود، رو به احتضار بود، قشنگ دیدم که داره نفسهای آخر رو میزنه. دیدم یک سید نورانی وارد شد، شهادتین، اسمهای ائمه، یکی یکی به اون تلقین کرد و شریف حسین از دنیا رفت. سید وقتی که داشتش از اتاق خارج میشد رو به من کرد و گفت حال اولاد فاطمه اینجوری میشه و امام غایب این فایده رو داره، و از چشم من غیب شد و رفت. من احساس کردم الان من بگم من سنی مذهب بگم که بیاین سیدتون عالم شیعه از دنیا رفت، اینا میریزن منو به جرم قتل میگیرن. من آروم بلند شدم از اتاق خارج شدم، اومدم بیرون و رسیدم خونه، صدا رسید که بله فلانی فوت کرده. بعد فکر کردم دیدم پس این امام زمانشون بود، اوست که حجت الله لحظه آخر میرسه، اوست که تلقیم میده. امام برگشتن گفتن امام غایب به این نه فایده داره، به این کسی که تو ذهنش اینجوری بود که امام غایب چه فایده ای داره، امام غایب میاد، اصلا اون غایب نیست، من از اون غایبم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه روز سه‌شنبه تو ماه ذی‌قعده جامانده های از حج و دل رفته ها که یکی یکی دارن حاجی ها رو اعزام میکنن، دور هم جمع شدیم که بگیم آقا ما با این سلام ها ازتون یه درخواست داریم، میخواییم تو دریای قرآن غرق بشیم، منتها میخواییم دستمون تو دست شما باشه، آخه شما تالیه کتاب الله و ترجمانه هستیم، تنهایی نمیتونم، بی بزرگتر نمیتونم تو این دریا برم، میشه دستمونو بگیرید و دست به دعا برداریم، بگیم اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون خانم مفتاح. دستشون بالاست یا اشتباهی بالا رفته؟ میتونم میکروفون بدم خدمتون؟ اشتباهی بود. خیلی خوب. داشتم به صحبتاتون گوش میکردم و راجع به حجت الله فکر میکردم. این روزا خیلی فکرم مشغوله این موضوعه که خیلی از ما میخوان که حجت دار عمل کنیم، نشونه اینکه کسی به بلوغ عقلی رسیده باشه و در دوره سوم رشد قرار گرفته باشه اینه که فهم حجت رو داشته باشه، حجت دار عمل کنه. خیلی با خودم فکر میکنم که معنی حجت چی، از اونجایی که هم به لغتنامه ها میشه رجوع کرد و لازمه، هم به قرآن و روایات، همین که واژه ها خودشون همراه خودشون هستن، همین که اینا صاحب دارن، امام دارن و تو وقتی بهشون فکر میکنی تو رو به عالم بالاتری و معانی بالای خودشون وصل میکنن. همین الان هم که رفقا بهش فکر میکنن، الان معنی حجت رو شماها چی ازش میتونید بنویسید همینجا برامون؟ الان میخواییم با هم فکر کنیم. حجت دار عمل کردن، بر اساس حجت زندگی کردن، با حجت بودن یعنی چی؟ یعنی دلیل داشته باشی. میگیم که چرا اون شوخیو کردی؟ میگی که به نظرم اومد یه چیزی بگم دیگه، بالاخره جلسه خالی نباشه. این دلیله، درسته؟ اینم یه دلیله. چرا بچه رو زدی؟ آخه عصبانیم کرد. دلیل دارن همه. چی شد اینو خریدی؟ خوشم اومد، دوست داشتم، راحت بود، خوش میگذشت. اصلا مگه آدم برای همه چی باید دلیل داشته باشه؟ همین جوری. ولی اونایی که دلیل دارن هم دلیل هاشون خیلی وقتا همین جوریه، دلیل های عقل پسند، دلیل های محکم پسند، برهان قاطع داشتن. بله، چیزایی که شما دارید می نویسید. این حجت داشتن رو اگه تو زندگی یه کمی تمرین کنیم، شاید که حجت دار شدیم و بعد بر اساس روش و منش اماممون که حجت و برهان قاطع الهی هستن، حجت اللهن، تونستیم همراهی با ایشون رو پیدا کنیم. ما هی میگیم فمعکم معکم لا مع غیرکم، اما اگر بخوایم با حجت خدا باشیم، باید که انواع دلیل هامونو یه مرور کنیم، ببینیم برای چی میشینیم، برای چی راه میریم، برای چی غذا میخوریم، برای چی مهمونی میدیم، برای چی میخریم یا نمیخریم، برای چی میریم یا نمیریم، برای چی جواب مثبت یا منفی میدیم، برای چی ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، غصه میخوریم، شادی میکنی، و اینها دلیل های محکم و قاطع و درست و مهمی دارن. احتمالا این چیزی که ما رو حجت دار میکنه این که درست ترین کارها رو انجام بدیم، درست ترین دلیل ها رو پیدا کنیم، بفهمیمش و بر اساس بهترین فکر و عقل ها عمل کنیم. اینها ما رو اهل اجازه میکنه، اینها ما رو ولیدار میکنه، حجتدار میکنه، و انشالله که این اتفاقا بیفته. خیلی ممنون از اشاره و مطلب. بالاخره میشه گفت در حد اشاره دیگه، شما بابی از این موضوعات رو برای ما باز میکنید و ما قرار هست که بیشتر از اینا بهش فکر کنیم تا تو زندگیمون بیان. اگر نه دوستان، اگر کسی این مطالب رو بشنوه و فقط بگه خوش گذشت، دوست داشتم، خوش اومد، به جانم نشست، ولی نتونه اینها رو با خودش ببره تو زندگی، بعد ممکنه که بهرش کم بشه. بیاد از خدا بخوایم، از خود حجت الله بخوایم، از خود داعی الله بخوایم که بیشترین بهره ها رو از این کلمات ببریم و خودشون معلم ما بشن و ربانی آیاته بشن برامون، ما رو رشد بدن، ما رو از بهترین آیه های الهی قرار بدن و ما هی بیشتر بفهمیم، در این دری که به روی ما باز میشه واردش بشیم و دلیل ارادته رو دنبال کنیم، بلکه اراده های ما هم مطابق اراده خدا بشه و کسایی که با ما ارتباط میگیرن، سلام علیک میکنن، دوستی میکنن، اونها هم به سمت اراده خدا و حجت دار شدن و عاقل شدن زندگی هاشون حرکت کنه انشالله. خب، چه خبر از بحث نماز و درسای قبلی؟ کی میخواد چی برامون بگه؟ همینطور که بیشتر از اینا نیت میکنیم و از خدا میخواییم که خیلی درهای بیشتری را امروز برای ما باز کنه، با این کلمات و این توجهات ما رو وصل کنه، همینطور که نیت و دعا میکنیم که خدایا نمازهای ما رو هی قشنگتر، هی عمیقتر و درستتر کن. یه چهار تا نکته از مطالب قبلی بگین. آیا در این روزهایی که همراه هم هستیم، من یه جوری مرور میکنم که هر کی رسید امروز هم تمام مطالب قبلی بتونه تو دستش قرار بگیره، اگرچه صوت ها هم هست و میشه که بعدن اینها رو گوش داد. چقدر اهل اجازه شدیم تو همه کارهایی که انجام میدیم؟ همه اینها آیا حس میکنید که ما رو به یه سمتی میبره که نماز و اتصالان با خدا رو درست میکنه؟ چقدر هر کاری که میکنیم بر اساس اجازه گرفتن از خدا و پیغمبر و ولی و مرجع و اینهاست؟ چقدر با زندگیمون با ادبیات طیب و فرهنگ زندگی جهادی رقم خورده و فاصله گرفته؟ چیزایی که میخریم، حرفایی که میزنیم، شکل و تصاویری که تو خونمون مقابلمون میگذاریم، انتخابایی که میکنیم، این طرح، این گل، این شکل، این فیلم، این بازی، این حرکت، این تصویر، کدوم اینها؟ من میگم دوستان یه چیزی بنویسید خلاصه اینجا تغییر پیدا کرده و توجه ما رو جلب کرده که نه، اینو نمیخرم، این اسباب بازی نه، این ادبیات نه. این کارو میکنیم به خاطر اینکه چقدر تا حالا گفتیم بذار این مهمونی رو بدم برای اینکه خیلی خوش بگذره، برای اینکه خیلی غذاش عالی بشه، برای اینکه همه تعریف کنن، برای اینکه چی دوستان؟ معمولا مهمونی میگیریم برای چه چیزایی؟ لباس میخریم برای چه چیزایی؟ همین که میگیم حجت دار زندگی کنیم، ادبیات یه زندگی که بر اساس حجت‌های عاقلانه است چقدر خالص کارهایی که میکنه، چقدر ما کارها کردیم برای اینکه خوشحال بشن. بعد خوشحال که نشدن چی؟ 10 تا بعد بیرون بهمون گفت. چقدر کارهایی کردیم که به آدما ثابت کنیم که دوستشون داریم، بعد اصلا هم متوجه نشدن غیر مهمترین آدم زندگیشون هم هستیم. چقدر تلاش کردیم ثابت کنیم که مرتبیم، ثابت کنیم تمیزیم، ولی مرتب و تمیزم خیلی نبودیم، الکی داشتیم ثابت میکنیم چیزی که باطنش توش خالی بود، اونجوری که نشون میدادیم نبودیم. ولی اگر که واقعا تمیز بودن خوبه، مرتب بودن خوبه، مهربون بودن خوبه، به فکر بقیه بودن خوبه، به اون اصلش توجه کنیم که خدا دوستش داره و خدا میبینه و نمره میده، یا اینکه هی بخوایم به آدما ثابت کنیم یه چیزی رو و هر کار میکنیم هی نمیشه و هی بدتر میشه. نوشتید که تمرین حجت داشتن در ارتباط با انسانی که لطمه به فرزند و روح و روان میزنن چه باید کرد؟ این بحث تمرین رو نمیدونم، ولی اینکه خودمون فعلا چقدر میتونیم حجت دار عمل کنیم و هر کاری که میکنیم درست ترین کار باشه رو بیاین تمرین کنیم، فعلا ذهنمون رو سمت اینکه بقیه باید عاقل ترین روزگار باشن نبریم. اگر یه چراغ این بر روشن شد، حتما آدم ها وقتی نگاه میکنن به یه زندگی که از پایه و ریشه پر از اخلاص، پر از کلمه طیب است، پر از درستیه، انشالله به بقیه هم اثر میکنه. ولی فعلا حواسمون به این باشه که خودمون در ارتباط با زندگی خودمون لطمه به خودمون نمیزنیم، لطمه به بچه هامون نمیزنیم، به خاطر اینکه یکی دیگه منو اذیت کرده خودم پدر خودمو در نمیارم، که خیلی وقتا بقیه یه آجر به سمت ما پرت میکنن، ولی ما برای اینکه حالا که اینطور شد 10 تا آجر دیگه تو سر خودمون و خانوادمون میزنیم. به مصادیقش فکر کنیم. نوشید که داریم سعی میکنیم خیلی که اهل اجازه باشیم، کمتر میریم به سمت خود نمایی. زندگی با یاد اموات و خیلی تمرین کردین این هفته، خیلی خوبه واقعا. چیکار کنیم که نظام محبتیمون شکل بگیره؟ اینا نیازمند اینه که آدم هی رشد بکنه، هی عاقل‌تر بشه، به بلوغ عقلی و عاطفی رسیدن رو هم بهش تمرین کنه، هم کتابایی مثل حسن‌گزینی و بلوغ با هم بودن رو که مرور می‌کنیم و تمریناتش رو انجام میدیم، وقتی با حکمت‌های علوی و آیات قرآن و احادیث اهل زندگی می‌کنیم، اینا ما رو به این سمت می‌برن و اینها ما رو به مقصد عبودیت و قرب خدا می‌برن. اینا مسیره بر رسیدن به این مقصد. انشالله که ما هی داریم در بحث مهارت‌های نماز به اینها نزدیک‌تر می‌شیم. صوت‌های بهشت استاد شجاعی شروع کردیم، خیلی خوشحالیم، خیلی ممنون. اتفاقا لینکش رو برامون بفرستید که برای رفقا هم بتونیم قرار بدیم. دوستان بقیه هم این کار بکنید، این نکات رو یادداشت کنید، جلو چش بذاریم، بعد بریم به سمت عمل، که این فقط از حالت خوشگذشت در بیایم، بریم به سمت اینکه یه چیزایی برامون محقق بشه، در نیایم بریم به همون سمت اضافهش. خب چقدر عاقبت اندیشی و مرور قصه های عبرت آموز رو داشتیم. این روزا که نمایشگاه کتاب میریم برای خودمون، برای بچه هامون، چه کتابایی رو بیشتر میخریم؟ چقدر از قصه های قدیمی و اینجور مباحث آشنا هستیم؟ چقدر به عبرت های هر ماجرا دقت میکنیم؟ این اتفاق افتاد ازش چه درسی بگیریم؟ اون اتفاق نیفتاد ازش چه درسی بگیریم؟ این همه سعی کردیم آدما رو خوشحال کنیم، خوشحال که نشدن همه چی بدترم شد. این همه خواستیم خودمون رو به همه ثابت کنیم. دوستان یه کسی خیلی براش مهم بود که ثابت کنه آدم تمیزیه. بعد یه مرتبه یه عزیزی که دوستش هم داشت بهش گفت که خب من تا یک رو به دیگه بیام خونه تو، همیشه گفتی بیا خونم و بعد گفت که نه نمیدونم نمیشه. شروع کرد با این دعوا کردن با اون دعوا کردن که چرا آخه نمیبینی خونه مرتب نیست، نمیبینی باید خیلی زودتر میگفتی، آخه نمیشه که الان بیاد، نمیشه نمیشه. بنده خدا تو مسیر بود، اومد یکم دم خونه اینا لب سکو نشست، بعد گفت اجازه بدین پا میشم میرم، ببخشید، خداحافظ. ببین ما چی رو میخواستیم ثابت کنیم و چی شد؟ میخواییم خودمون رو انقدر ثابت نکنیم. ما به جای اینکه ثابت کنیم خیلی تمیزیم، خیلی مرتبیم، این تمیزی و مرتبی رو فدای ارزش‌های بالاتری کنیم. اگه یه جایی لازمه یه چیزی قربانی بشه برای یه چیز دیگه‌ای، اگه الهی فدات بشم، خب بیا بشیم کنار هم دیگه، فوقش چهار تا وسیله رو جابجا می‌کنم، دفعه بعدم سعی می‌کنم خونم انقدر از بیخوب و نامرتب نباشه دیگه. ولی تو برای من مهمتری. این که میگین چطوری محبتامون شکوفا بشه، باید یه ارزش‌های از یه ارزش‌های دیگه‌ای مهم‌تر بشن برای ما. حالا وقتی آدم همین اتفاقو میبینه، بعد میره به سمتی که چه عبرت‌هایی تو همین ماجرا هست و چی میتونه یاد بگیره، میبینه خیلی برای اینکه ثابت کنیم خوبیم، ارزش‌های بالاتری رو از بین میبریم که واقعاً خوب بودن این نیست. این میشه تو هر ماجرای یه عبرتی بگیریم، یه درسی بگیریم، دقتی اضافه بکن. تو بحث ولی بزرگتر داشتن، دنبال امر و نهی خدا بودن، تو بحث اینکه خوب بودن و بد بودن برامون فرق کرده، الان هی واضح‌تر میشه دوربین و ما یه چیزایی که قبلا نمی‌دیدیم رو الان می‌بینیمش دیگه. برای ما نماز اول وقت خوندن و وسط وقت خوندن، نماز باحال خوندن و بی‌حس خوندن، نمازی که نمی‌دونیم چی کار داریم می‌کنیم، با اینکه شوق داریم که وایسیم بگیم الله اکبر و خدا بزرگه و فقط خدا بزرگه، نه اینکه خدا از بقیه بزرگتر، بقیه چی هستن که خدا بخواد از اونا بزرگتر باشه، ولی هر چی که تو ذهن من بزرگه، مهم، ارزش داره، همه رو پشت سر میندازم و فقط خدا و کنار او ایستادن و برای اون حرف زدن و برای اون خود شیرینی کردن و برای اون خم و راست شدن و به فنای فلاح رسیدن، بابا اصلا بذار من نباشم و تو باشی، حرف از من نباشه، توجه به من انقدر مطرح نباشه، توجه به بقیه انقدر مهم نباشه. حالا بقیه چه صدماتی میتونن به ما بزنن، چه اذیت‌ها و آبرو بردن‌ها و کم و زیاد شدن رزق و روزی میتونن برای ما فراهم کنن و بندازم پشت سرم و بگم فقط تویی که میتونی آبروی منو حفظ کنی، عزت بهم بدی، منو خوشحال کنی. چقدر دلم می‌خواد شب تولدمونه، مثلا شب سالگرد ازدواجمون، خیلی امشب خوش بگذره، بعد همون شب شده نحس‌ترین شب زندگیم، فقط تو میتونی ما رو خوشحال کنی. یا من از هک و ابکا و از هک و ابکا، اینا رو وقتی مرور کنیم، بعد محبت بیشتره به خدا برامون فراهم میشه، دنیا رو طولانی نمیبینیم، همه عمق توجه ما میره تو آخرت. ما الان کجاییم؟ ما الان وسط آخرتیم و ضمناً داریم موقتاً توی دنیا زندگی میکنیم. همه عوامل دنیا یه طرف، ما الان تو آخرتیم، بهشت و جهنم ما داره ساخته میشه، با ملائکه و ملکوت داریم زندگی میکنیم، اموات کلن حواسشون به همون هست و زندن و کنار اهل بیت و تو خونه پیغمبر انشالله داریم نفس میکشیم. با این توجهات بریم ببینیم که چه مباحث دیگری رو قراره که دنبال بکنیم در بستر سوره مبارک ماعون و همه سوره های دیگر و سوره بقره و آیه وستعین و به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. میام یه بستر سازی میکنیم که عمق سوره های قرآن واسطه بشن، ما این مفاهیم به همون نازل بشه تمرین کردیم راجع به دنیا را طولانی ندیدن و آماده سفر بودن و مثل یک مسافر زندگی کنیم، همه چیز رو یه جوری وصل به عالم باقی کنیم، نذاریم همینجا تموم بشه، همه چیز رو با نیتهای ماندنی و ارتقای نیتها قوی ترش کنیم، ذره اعمال خیر و شر روش دقت کنیم و کتاب مثل ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، نمیدونم چقدر دوستان پیگیری کردن، دنبال کردن، از همدیگه پرسیدن، تو کتابخونه ها، توی سایت هایی که کتاب های دست دوم میگذارن یه جستجو بکنید، خیلی چیزها رو فقط کافیه ما طلب کنیم و برش دعا کنیم، خیلی مثل هلو میاد تو دست. و مرور این حدیث که همت مؤمن پیامبر فرمودن در نماز و روزه و عبادت هست و همت منافق در خوردن و نوشیدن مانند حیوانات. ایشالله که این نیت های باقی کردن هم ظاهر اعمال ما رو وصل به عالم باقی کنه، هم عمق بهش بده، اندازه هاشو روش دقیق تر بشیم. احسن به شما، کتابو تهیه کردم، خیلی خوب. شما میتونید که خلاصه هر بار چند تا عکس از این کتاب، چند تا نکته از کتاب بفرستین، همین که مشارکت میکنیم در رساندن خیر به هم دیگه و جریان سازی خوبی ها، این خودش یکی از عواملیه که کار رو به عالم باقی وصل میکنه. دوستان یه بازی رو تصور کنیم، ما داشتیم با بچهای کوچیک یه بار بازی میکردیم تا جلسه ای که اون کنار هست یکم با آرامش بهتری طی بشه. بعد یه توپی آوردیم برای بچه های 2, 3, 4, 5, 6, 7 ساله، نشوندیم یه دایره و یه توپو دادیم دسته یکی، گفتیم خب دست به دست کن، بده به اون، بده به اون، آفرین، بده بغلی، بده بغلی. همینطور که به هم میدادن رسید دست یه بچه 2 ساله توپو گرفت و نشست همینطوری. خب بده بغلی دیگه، نه همین مال خودمه بابا، اینا بده. خب از دسته میگرفتی میدادی بغلی، دوباره این توپ حرکت میکرد تا میرسید به این، همینجا توپ وای میسه. این یه عبرت ازش بخوایم بگیریم، چی از این یاد میگیریم دوستان؟ الان شما اینجا چی میخواید بنویسید؟ نوشتن کتاب تشنه لبان خیلی زیبا و پرمفهومه، اینم پیشنهاد میدیم که بخونیم. خیلی خوب، کتاب آرمان عزیز رو تهیه کردین، احسن، چقدر خوب. انشالله این شهدا ماها رو انتخاب کنن برای اینکه ادامه زندگیشون رو با ماها بدن و اونها بشن راهنمای ما، ما بشیم دست و پای اونها و فکر اونها. خیلی خوب، این کتاب همه موضوعات عاشورا روان توضیح داده بود. الان از این بازی که گفتم با این بچه ها کردیم، چه نکته آموزنده ای، چه درس عبرتی توش بود؟ آیا خبرهای خیر وقتی که به ما میرسند هم دست به دست میشن؟ یا اینها وای میسن همون جا و اینجا آخرین حلقه زنجیر میشه؟ یه خبر خوب، یه کلاس خوب، یه مطلب خوب، یه جمله خوب، یه حدیث، یه توجه، یه امکان ثبت نام تو کلاسای خانم بروجردی، یه نماز بهتر، یه کلمه راجب رکوع و سجده، اینا به همون رسید، فوراً اینا به بقیه هم میرسونیم که بشیم جریان ساز خیر. این چیه؟ این از امام سجاده، اللهم اجر علی یدی الخیر، درست میگم؟ خدای جریان بده به دستان من خیر رو، وگرنه خب خدا مرتباً داره خیر جریان میده، این از دستان من عبور بده و جریان بده، این خیلی قشنگ میشه. کسی رو نداریم که بهش معرفی کنیم، یه بار دیگه به همین جمله فکر کنیم. یه دوستی میگفت داریم میریم کشور عراق زندگی کنیم، شوهرم ماموریت گرفته اونجا، من خیلی بیکس و تنهام، چیکار کنم؟ گفتم بیکس و تنهایی، تو باید کلی آدم بتونی تو اون کشور پیدا کنی، از خانمای سفارت و اینها بگیر تا همسایه و دوست و آشنا و اینا، بعد کافی هم عربی تو قوی کنی، هم با یه عربی فارسی بلد اونجا رفیق شی، بعد چه کلاس ها تو یه نفر تو اون محله، تو اون شهر، تو اون کشور را بندازین و چقدر آدم جذب شما بشن. از این به بعد فقط سفارش بدی کیلو کیلو از اینجا کتاب پست بشه اونجا و تو برنامه ها داشته باشی. آیا این آدمایی که تو کشور ما دورور ما دارن زندگی میکنن امروز، این دخترمه و دختر خاله و فامیل و دوست و آشنا و غریبه و این کلاسایی که میایید و میرید و بحث ورزشی که شرکت میکنه، اینها کسایی نیستن که میتونن آدمهای دور و بر و نزدیک ما بشن و از این بعد شماره به هم بدیم بگیریم و هم دیگر رو خبر کنیم؟ خانم سندباد دست بالا، میکروفون بدم. ببینید چقدر شما میتونید تو گروه های خوب عضو باشید و با آدمهای اطرافتون ارتباط بگیرید، با مسجد و جلسه های خوب خوب برید و بیایید و آدم ببینید و از هم با هم دیگه تبادل اطلاعات و تبادل خیر بکنید که وقتی یه اتفاق خوبی برای شما رقم میخوره آخرین حلقه زنجیر نباشین. چرا؟ چون زندگی به سبک مسافر چیزی رو فقط برای خودش نمیخواد. خب حالا میریم سراغ نکته این که پازل دین هم نماز دارد هم توجه به دیگران. بسم الله الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. آیا دیدی کسی را که دین را تکذیب میکند؟ خب من چجوری باید اینا دیده باشم وقتی خدا میگه دیدی؟ یعنی که باید دیده باشی، باید ببینی، دقت کن. چجوری من ببینم این همچی کسایی رو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، همینی که یتیم رو از خودش طرد میکنه، ولا یحض علی طعام المسکین و به غذا رسوندن به مسکین، به بینوایی که خانه نشین شده و تو باید بری سراغ اون به جنگ فکر کنی. خودش اگه خواست میاد ازم میگیره دیگه. نه خیلی جاها رو ما باید بریم سراغشون. خیلی هم تو مسیر ما هستن و از ما کمک هایی میخوان. خیلی هم روشون نمیشه اصلا با ما ارتباط بگیرن. ما باید باب ارتباط رو باز کنیم تا آدم ها بتونن چیزی بخوان اصلا از ما. این ارتباط با آدم ها چقدر پررنگه برای رسیدگی به نیازمندی های آنان. بقیه رو خبر کنیم. پس وای بر نمازخوان هایی که نماز برایشان کم رنگ است. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. همون هایی که برای تماشا و تحسین مردم کار میکنن و رسیدگی به نیازهای دیگران رو منع میکنن. اینکه یکی بتونه بیاد در خونه شما دوتا نون بخواد، اینقدر ارتباط گرفتیم با افراد، بیاد برای بچهش از شما کتاب امانت بگیره، بیاد به شما بگه که آها به من گفتی از مدرسه قرآن و کجا عسل خوب گرفتی، برای منم میشه بیاری؟ میگن آگهی سمنو میاد تو گروه های شما، میشه با هم سفارش بدیم که پول پیکشم برامون رایگان بیفته؟ میگن شما با فلان مرکز و فلان مجموعه مرتبطی، منم میبری با خودت هر دفعه بریم با هم بریم. اصلا این باب رو ایجاد میکنیم از سلام و علیک و احوال پرسی و وای به به این بچه شماست و چند سالشه و بیاد با بچه من با هم بازی کنیم. این ارتباط ها شکل میگیره تا اینکه شما آگهی بزنید، بچه های محله رو دعوت کنید خونتون، تو مسجد و مدارس اطراف برنامه بگذارید و خیلی کارهایی که وقتی شما اولی رو تیک زدین، خدا پله دوم و سوم و دهم رو براتون فراهم میکنه. خدا هی امکان میده، توان میده، پول میده، آدم میفرسته. امام زمان اینجا مرتبا واسطه جاری کردن اراده الهی میشن تا این امکانها به شما برسه. بهتون بیان میدن، روحیه میدن، اعتماد به سقف میدن، اعتماد به خدا میدن تا اینها رو امتحان کنی. خانم سندباد من میکروفون بدم، بفرمایید اگه نکته ای میخواییم بفرمایید. و اینها رو اگر که از این امکانها و توانها استفاده کنیم، خدا زیادش میکنه. به جای اینکه برای تماشا و تحسین مردم کار کنیم، برای رضای خدا کار کنیم تا خدا هی برامون اضافه کنه. خب این دستی که بالاست رو ببینیم چه بکنیم. ما حالا یه داریم میکروفون میدیم، شاید هم که اشتباه بود. معلوم میشه دین دارای قطعاتی است مانند یک پازل که همه در کنار هم کامل میشوند. اگر کسی را دیدیم که خوش ظاهر و مردم دار است، کارهای مختلف حاضر است انجام بدهد اما نماز برایش سخت است، یا کسی پیدا شد که نماز میخواند اما مهربانی ها و کمک هایش برای دیگران نیست، اینها به تنهایی خوبند اما چهره دین را کامل نمی کنند. هر کدام از ما می توانیم همان کسی باشیم که این نقشه را کامل می کند و باعث افتخار خدا و پیامبر صلوات الله علیه می شود. اگر اکثریت مردم رو دیدین که اهل بعضی روش ها هستن بعضی دیگر نه، اولا یاد کدوم آیه قرآن می افتید؟ این که آدم بعضی از قرآن و دین رو عمل می کنه بعضی هاشو نه. مثلا خیلی اهل عبادته ولی مرد با مردم و اجتماع و کار را بندازی و حال احوال از این اون بکنی و اینا خیلی حال نمی کنه. می دونی من اینجوریم، من بیشتر دوست دارم سرم به کار خودم باشه، حواسم به عبادت خودم باشه، حواسم به مطالعات خودم باشه. ترم یک بخونم، ترم ده بخونم، ترم صد بخونم. خب اینا خوندی، الان برای بقیه چی کار کردی؟ چند تا این کتابا رو بردی مدرسه بچت گفتی اینم کتاب فهم قرآنه، اینم کتاب خیرگزینیه، میتونن معلم‌ها با هم این جلسه ها بذارن، این بحثا بذاریم، منم هم خودم میام کمکتون، هم دو تا دوستامو میارم، سه تا مامان این مدرسه رو آباد کنن، سه تا مامان اون مهد کودک رو آباد کنن. چند تا از این خبرها رو بردیم به بقیه رسوندیم. اگر دیدیم اکثریت مردم اهل بعضی از ارزش‌ها هستن و بعضی دیگر رو اهلش نیستن، و بعدم خیلی راحت میگن خب من اینطوریم دیگه، من خیلی اجتماعی نیستم، من خیلی کتاب خونم، من خودم خیلی بلد نیستم، فقط پیشنهاد میکنم. خب خودت هم یاد بگی بیا تو میدون. نه آخه من خیلی کتاب خون نیستم، وقت ندارم، بچه دارم، میدونی من آخه همش باید بشورم بذارم بردارم. دوستان وقتی به جامعه خانم های امروز، خانم های مؤمن فهیم امروز نگاه میکنیم با خانم های چند دهه قبل چه فرق هایی میبینید؟ الان وقتی که همه لیسانس دارن، ارشد دارن، دکترا دارن، آیا این درسایی که خوندیم نباید تبدیل بشه به یه عمل خردمندانه تری، یه رفتارهای سازنده تری، یک همکاری و ها و همافزایی های بهتری هر کدوم از شماها یک جامعه ای رو اداره کنید، نقش تربیتی داشتیم؟ ببین ما ظرف هم میشوریم، خونم جارو میزنیم، برای تمیزی هم ارزش قائلیم، ولی همه زندگی بشور و بپز نیست، اینا لوازم زندگی هم. نه هدف زندگی. چی شد؟ همه هدف زندگی، اصلا هدف زندگی شستن و پختن و خونه تمیز کردن و بچه بزرگ کردن نیست. حتی هدف زندگی به همسر رسیدگی کردن نیست. اینا همه ارزش‌های زندگی هم. اینا لوازم زندگی هم. اینها بگم چی بگم که خوشتون بیاد؟ شماها بگین کلمش چیه؟ هدف اصلی تره اون قیام و اون جهاد و اون علم و یاد بگیرم و یاد بدم و مرتباً به قول اساتید ما باید قرآن یاد بگیریم و قرآن یاد بدیم. چه اجتماعی هستیم چه نیستیم، انقدر بریم قرآن یاد بدیم تا قرآن ما رو اجتماعی کنه. چه بیان داریم چه نداریم، چه قیافه داریم چه نداریم. ما دیدیم به چشممون کسایی که همه اینها رو نداشتن، ولی وقتی گفتن چشم اگه وظیفه ما اینه که قرآن یاد بگیریم و یاد بدیم، حدیث یاد بگیریم و یاد بدیم، احکام یاد بگیریم و یاد بدیم، چشم پامشیم میریم یاد میدیم. بعد خدا یه کاری کرده که این محله میگن وای تو دیگه کی هستی، چقدر تو خوب گفتی، چقدر تو خوب عمل کرد، اصلا ما همه هم میخوایم بچه هم رو بیاریم کلاس تو. چی میشه این اتفاق؟ اینا معجزه های الهیه که تا نری و امتحان نکنی و خالصانه برای خدا آنچه در توان داری نذاری، نمیبینی اثرشو. من اینجوریم و بعد یه موقعی قربانیش کنیم بره، بعد بگیم خدایا ما میخوایم حجت دار زندگی کنیم، تو دوست داری ما چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنی. خب حالا ببینیم که تمرین برای توجه بقیه، تمرین برای شناخت یتیم و دست کشیدن سر اونا، حال احوال با اونا. دوستان یه دستی همین الان همگی سر خودمون بکشیم، لطفاً همگی قشنگ دست بکشین سر خودتون به نیت یتیم نوازی. میدونی آخه ما که آقامون بالا سرمون نیست که، اماممون رو هر روز نمیبینیم که، ما پدرمون ازمون دور شده، فاصله گرفته. یتیم یا پدر نداره یا پدر مادر بالا سرش نیستن، کنارش نیستن. حالا اگر من خودم رو از این پدر دور کردم، منم یتیمم دیگه، هم باید یه کاری کنم که از یتیمی در بیام، هر روز مرتب و مرتب با پدرم ارتباط بگیرم، با مادرم ارتباط بگیرم، پیامبر داشته باشم، حضرت زهرا داشته باشم، هم این که کمک کنم بقیه هم از این یتیمی ها در بیام. به خودتون برسید به نیت یتیم نوازی، به بقیه برسین و براشون سفره پهن کنین و بهشون محبت کنین. بینیت یتیم نوازی، توی آسانسور رو دم ساختمون بزنید اینجا فلان طبقه فلان واحد کتاب برای بچه‌ها داره، نمیدونم عید قدیر میشه بگید که آبگوشت نظری داریم، نمیدونم عید نوروز میشه تو این طبقه یه چیزایی هست که افراد میتونن باش ارتباط بگیرن، برو بیا بکنن. و بینیت یتیم نوازی چقدر کار میشه که چقدر یهو درجهش رفت بالا، هم سراغ گرفتن از همسایه شد، هم یتیم نوازی شد، هم برای کل این محله و اطراف. خیلی کارا هست که ما هنوز حواسمون نیست آگهی هایی میتونیم به در دیوار مسجد و محلمون بزنیم. تمرین یک برای رستگی و توجه به دیگران چه پیشنهادهایی دارین؟ الان من اینا رو پیشنهاد کردم، شما بقیهشو بگین. برای رستگی به بیشتر به برای بچه های خودمون، خواهر برادر خودمون، پدر مادر خودمون، برای یتیم نوازی چی کار میتونید بکنید؟ نه تنها یتیم ها رو از خودمون ترد نکنیم، تندی نکنیم، نه تنها مادرمون، پدرمون، خواهر برادر و بچه هامون یه چیزی از ما میخوان، یه حرفی با ما میزنن، با هشون تندی نکنیم، چه رسیدگی هایی بفرمایید؟ محبت بیشتر، تعریف و تمجید و تحسین بیشتر، یه نگاه پر از علاقه، یه نگاه پر از امید. چقدر آدم ها از ما انتظار دارن یه حال تازهی بگیرن و ما همش با تأسف. قدت بلنده ها، ولی حیف که بهش دردی نمیخوری. جوونی ها، خوشگلی ها، ولی حیف که این ولی حیفشو اگه برداریم چقدر میتونیم کاری کنیم که آدم ها خودشونو پیدا کنن، احساس ارزش کنن. و کسی که احساس ارزش میکنه کارهای خوب میکنه ها. ما هی به همه ثابت میکنیم که حیف که به هیچ دردی نخورده ای تا حالا و نخواهی خورد بعد از این. خب این دیگه کاری نمیکنه. اگه کسی به شما ثابت کرد آدم خوبی هستین، شما هی دلتون میخواد که خوبیاتونو زیاد. برای فامیل چی کار کنیم؟ برای دوستان؟ شما کلاستون که شروع میشه به چند تا از فامیل خبر میدی؟ همین الان خودتون آزمون بگیرید از خودتون. آخه فامیلای ما اونطوری نیستن. ببین تو کل فامیل ما یه آدم حسابی پیدا میشه دیگه. برای دوستاتون، برای همسایه‌هاتون، برای همین همسایه بی‌حجابه که با هم دوست شدین چند وقته، چند تا کلاس و کتابو معرفیم. ببین من با یه همسایه های بی‌حجابه آنچنانی دوست شدم و براشون کتاب و سی دی بردم و صوت و مطلب فرستادم که باور نمیکنی. خانم احمدزاده شاهدن که تو جلساتی که منزل ما داشتیم، چه تیپ همسایه هایی داشتیم تو جلسه ما هم اومدن. بعد میگه که اون دفعه که خانم تحصیلی رو دعوت کرده بودی جلسه داشتید به من نگفتید، من با اجازت از دیوار گوش کردم، گوشم رو چسبونده بودم به دیوار ببینم که این جلسه که امرو دارن چی میگن. آدم باورش میشه اصلا. یه چیزای باورم نمیشه، ولی فطرت سالم آدم ها وقتی یکی بهشون خوبی میکنه، حالا احوال میکنه، ارتباط میگیره، تعریف و تمجید میکنه، حالا همه که اهل عناد و مخالفت و براندازی نیستن که، خیلی ها معطلت و تشنه یه حال احوال و محبت شما، مخصوصا با ارتباط گرفتن های خوراکی و اینجور چیزا. برای غریبه ها چی کار کنیم؟ رسیدگی ما به غریبه ترین آدم ها چجوری میتونه باشه؟ تو خیابون داری میری، یکی نشسته یه گوشه یه چیزی میفروشه، یکی یه چیزی هم نمیفروشه، یه کناری تو مسجد این طرف اون طرف. اگه کسی تمرین کرد با غریبه ترین آدم ها ارتباط گرفت، داره رد میشه، بهش سلام کردی، سلام دیگه، بابا رفتی وضو بگیری، یکی دیگه اومده وضو میگیره، خب من چی کار دارم به اون چی کار داره به من؟ نه، بگو سلام علیکم. داری میری نماز جمعه، راهپیمایی اینور اونور، بچه‌ها رو میبینی، سلام علیکم، این شکلات مال تو، این هدیه مال تو. بگردیم دنبال مناسبت‌های مختلف امام رضایی و حضرت معصومه‌ای و علوی و اینا، بعد به آدم‌ها هدیه بدیم، حال احوال کنیم، ارتباط بگیریم. اینم آگهی کلاس، اینم یه خبر، اینم یه برنامه. چی شد شماها اهل این کلاس ها شدین؟ آخه ما تو مترو کنار یکی نشسته بودیم، یه کتاب های جالبی رو هی ورق می‌زد، ما ازش پرسیم این کتاب چیه، چقدر باحاله. بعد گفت آره بیای من شما رو ببرم همینجا که این کتابا رو درس میدن. بگردیم از این تمرین ها، ما لازم داریم ها. و بعد بیاید خاطرش رو تعریف کنید. همونطور که یه کسی دست شما رو گرفت و به جریانی وصل کرد، تو یه عروسی بودین، ما یه دوستی داریم تو عروسی که میره چندین و چند کتاب عالی با خودش میبره برای بچه و بزرگ، بعد میره سر میزا حال احوال و معرفی کتاب. مگه داریم؟ ببین اصلا اینا رو بشنویم، بعد بگیم منم میخوام اینطوری باشم، نگیم حیف که من اینطوری نیستم، اینطوری ما رشد نمیکنیم. نشتم به یاری خدا امامزمان به خیلی از افراد خانواده و فامیل به عنوان کادوی تولد عروسی زایمان اسمشون کلاس استاد بروجردی نوشتم. وای دوستان، همه یه کف مرتب دستای سفید رو بیاریم بالا، واقعا تحسین میکنیم این دوستمون رو که اینقدر چی؟ کلمه بگید میشه اینقدر ساکت نباشید ای 33 نفر؟ این دوستمون چقدر چی هن؟ ای گفتیم کلمات رو بخواهم شما بگید، خلاقن، کریمن، آفرین، خفنن، خانم کلانکی، باهوشن، باری کلا، آفرین. چقدر آدم میتونه با وجود باشه، با تدبیر باشه، وجودش تو این عالم اثرات خیر بگذاره، آفرین، آفرین. خب تمرین دو، برای اولویت داشتن نماز و ارتباط با خدا و سبک نشمردن آن چه پیشنهادی داری؟ دوستان پیشنهاداتونو بگین. ان صلات هم ساهون یعنی چی؟ این پازلی که قراره هم نمازش پر رنگ باشه، هم مردمداریش پر رنگ باشه، هم به یتیم و مسکین ها فکر کنه، داره به ما میگه که ببین تو خیلی توان داری، فکر نکن فقط یه کلاس یه جا میری دیگه خیلی ترکوندی. از صبح تا شب انواع کارهای خیر میشه کرد و انواع نیتهای عالی میشه داشت و وقتی یکی یکی اینها تیک خورد و هی توان ما اضافه شد، مثل یه پزشکی که حالا پزشک عمومی شده، هزار یه کار بلده، حالا بریم پزشک متخصص بشیم. بعضی از همون اول تخصصی کار میکنه. من فقط به درد غذا پختن میخورم، من فقط به درد کتاب خوندن میخورم. نه، این همه تمرین کنیم برای این همه خیر، بعد بریم اهل حسن و بلوغ عاطفی و انتخاب بهترین ها بشیم. در کلمات نماز تدبر کنیم، نماز رو در مسجد به جماعت بخونیم. ممنونم. بله، نوشتن خانم اصولی که این دوستمون هدیه هم به خودشون دادن هم به دیگران. واقعا هدیه به خودتون دادید که باقیات صالحات ایجاد کن. وقتی شما یه راه خیری برای بقیه باز میکنید، تا دنیا دنیاست و تا خود آخرت همینطور اتفاقات بعدی میفته و اینها برای شما نوشته میشه. نوه ها و نتیجه های این آدم ها مؤمن و شایسته میشن و برای شما اینا حساب. کسایی که میگید نشد ازدواج کنیم، نشد بچه دار بشیم، اینها ذری است که برای آدم میمونه. اگر نه چه ازدواجای بقیه کردن، پدرشون هم در اومده، چه بچه های بزرگ کردن که به خیر مهمی هم نرسوندن. ولی این که شما بتونید راههایی برای بقیه باز کنید، اینا میشه ذریه آدم. کلمات طیبه‌ای که به بقیه یاد میدیم، اینا میشه. اگر کسی نوشتن، اگر کسی اشتباهی میکنه، چون خودم افسوس میخورم که کاش وقت اشتباهی داشتم، کسی به هم میگفت نکن، نیت امر معروف میکنم و با روی خوش تذکر میدم و الحمدلله چون نیتم رضای خداست نتیجه خوب میبینم. خیلی خوب. این که شما شرایطش رو میبینید، شرایط مطلوبی هست، میشه چیزی رو به کسی گفت و شرایطش رو فراهم میکنید که به حرف شما توجه بکنه، اینا خیلی خوب. خب پس داشتیم میگفتیم که برای اینکه نمازمون و ارتباط با خدا برامون تو اولویت باشه و نماز برای ما سبک نباشه، ساده نگیریمش، چه کار میکنیم؟ پیشنهاد بدیم. از ظاهر جا نماز و مهر و اینها میشه توجهمون رو بکنیم که کجا ایستادیم و چی داریم میگیم و این کلمات رو مزمزه کنیم، مثل آب نبات بخوریمش و بگیم. اینکه قلبمون پیش نماز باشه و جلو جلو بگه و زبانمون و بقیه بدنمون پیروی قلبمون رو بکنن. این که فکر کنیم قیام یعنی چی، رکوع یعنی چی، سجده یعنی چی، حس بگیریم و سجده کنیم، انگار که خدا رو بغل کردیم، انگار که میخوایم با خدا تنها باشیم. تکبیرت الاحرام یعنی چی، همه چیز رو پشت سر انداختن و فقط خدا رو خواستن یعنی چی. اینا قشنگ میکنه، اینا عمیق میکنه و شدنی میشه. تمرین بعدی با مشورت همدیگر و بزرگترها میتونید برای شناسایی و ارتباط گرفتن با ایتام و نیازمندان طرحی بریزیم، برنامه خوبی رو برای اونها به شکل ماهانه اجرا کنیم. برای این کار لازمه که با مراکز بهزیستی یا محله‌های حاشیه شهر مرتبط بشیم، چند نفره برای اجرای برنامه و دید و بازدیدهای دوره‌ای به اونجاها بریم. و واقعا دوستای ما این مباحث و این تبلیغ، این که میتونید شما هم عضوی از کارگروه ایتام باشید، میتونید شما هم این چیزایی که خیلی دور و بریاتون دستشون پر از کتاب، پر از مطلب و کلاسه، میتونید وردارید ببرید به حاشیه‌های شهر، به بقیه هم چیزی هدیه کنید، درسی بدید. دوستانی هستن دارن این کار رو میکنن، مجموعه بودجم داره، اونایی که رو هزینه رفت و آمد و غیره احساس نیاز کردن حمایت شدن، اونایی که نیاز دارن برن یه جشنی برای ایتام بگیرن، دو تا کلمه از قرآن و حدیث بگن، کمک‌های مالی هم براشون فراهم میشه. اصلا از ماهی گفتیم پول هست. کسایی که میخواین برای ایتام کار کنید، ای همه مسلمانایی که قرآن خوندید و وظیفه دارید برام ایتام، فکر کنید، طرحی بریزید، دو نفر بشید یا یه نفره یا چند نفره. ای دوستان کلی بودجه داریم که یکی ببره برای ایتام خرج کنه و جشنی مهمانی، برنامه‌ای، کلاسی برای اینا جور کنه، هم یه چیزی به اینا یاد بده، هم چیزی کنارش بخورند و دستی بزنن. کی آماده است که بیاد این بودجه رو بگیره ببره خرج کنه؟ اصلا کسایی که بلند شدن رفتن و شروع کردن، انقدر پول اصلا آدما داوطلبانه به اینها میدن و انقدر پک موز و چه و چه پذیرایی میکنن، انقدر که همه احساس میکنن زنده میشن وقتی به دعوت خدا رو اجابت میکنن و میرن دستی سر یتیمان میکشن، چقدر خودشون احساس طراوت و نشاط میکنن. ما امتحان کردیم وقتی که به آقای دکتر غفرانی گفتیم ما میخوایم بریم برای ایتام کار کنیم، بریم به اینا چی بگیم که خیلی نقش تو زندگیشون داشته باشه، آدم اون تحول توشون ببینه، گفتن شما به وظیفتون عمل کنید، شما برید خودتون رو در کنار این بچه ها شکوفا کنید، برید کنار اینا بازی کنید، باهاشون بدوید، باهاشون نماز بخونید، دستی سر اینا بکشید، بهشون یه حدیث یاد بدین، بعد ببینید خودتون چقدر بزرگ میشید. و اینها خیلی حرفای درستیه، تجربهش کنید مرتب. و بعدم نگاه میکنی یه سری آدم های بیهجاب و خلاصه آنچنانی مرتب و مستمر میان به یتیم و سر میزنن و بر اینها برنامه دارن، بزن و بکوب و بسات بر اینها را میندازن، ولی یه مومنی یه دفعه هم که میاد یه همچی کاری میکنه بعد میره دیگه به ابدیت میپیونده، فکر میکنه خب دیگه ما این ثواب هم کردیم، خداحافظ شما، بعد میدون میمونه دست همون بیهجابایی که با اون وضعیت ها به اینا میرسن، به خیریه هایی که با اهداف شومی تأسیس میشن گاهی یه پولی به اینا میدن، بعد که میخوان یه کشور رو منهدم کنن، بانک آتیش بزنن، آدم بکشن، چه و چه بکنن، میگن خب رفقای ما حالا بیاید این پولا رو بگیرین برین دستورات ما رو اجرا کنین. چه اهداف پنهانی دارن کسایی که، یا فقط یا خوشبینانش اینه که برن که یه سرپوشی بذارن توی دل خودشون روی گناهان و خطاهایی که میکنن، میگن بذار یه کار خیری هم گاهی بکنیم، یه سری هم به ایتام بزنیم، دلمون وجدانمون یه ذره آرام بشه. ولی شماها که میخواین پازل دین رو کامل کنید، نماز کنار رسیدگی به دیگران رو داشته باشیم، یاد بگیریم و یاد بدهیم، بعد استمراری هم براش فراهم بکنیم که در چند محله و در چند مرکز ما بتونیم به گروه های سنی مختلف و تیپ های اجتماعی مختلف رسیدگی داشته باشیم. یه دوستی دارم، خانم احمدزاده میشناسن، آمن خانم خرجی، یک کلاس نازیاباد داره، یک کلاس شهرک غرب داره، خونه خود شرق تهرانه. آخه تو چجوری از شرق شرق میای تا غرب غرب تدریس میکنی؟ چون من احساس وظیفه میکنم. یک کلاس دیگه میگیم شوش میای بری، میگه باشه بریم، میگیم بریم فلان شهر چالوس اونجا یه برنامه بذاریم، باشه بریم. این توانها و این که من وظیفه دارم خدمت بکنم رو باید در خودمون تقویت کنیم. بعد قسمت های مختلف برنامه رو پیشنهاد کنیم، پذیرایی، بازی، قرآن، حدیث، احکام، فعالیت های حرکتی، بلندشو بشین، نمایش، پانتومیم، برنامه چند بودی بذارید، ببینید که چند بود از نیازهای افراد رو میشه فراهم کرد. این همایش ها میتونن با محوریت سوره ماعون یا قریش و با توسل به امام زمان و به نیابت از ایشان باشد. رسیدگی و کمک به خانواده، دوستان، اطرافیان، نیازمندان دور و نزدیک و حتی خودمان، رسیدگی دوستان به خودمان هم میتواند همگی به نیت رسیدگی به یتیمانی باشد که امام پدر آنهاست، امامی که از او غایبند و امام منتظره برای اینکه ما اتصال به امر او و خدمت خدا رو پیدا کنیم. تکریم کردن خودمان و دیگران راهی برای یتیم نوازی و رفع بی محلی ها و بی توجهی هاست. خودت را دوست داشته باش، دیگران را هم، تو مال خدایی. پیامبرمون صلی الله علیه و آله نماز می‌خواندند و کسی اگر نزد ایشان می‌نشست، ایشان نماز خود را کوتاه‌تر می‌خواندند و سپس به او رو کرده و می‌فرمودند آیا خواسته ای داری؟ یه بار این مدل حرکت رو خانم احمدزاده به همون نشون دادن که نماز انگار تموم شد، قشنگ روشون رو برگردوندن به سمت کسی که کنارشون نشسته بود و گفتن بله شما با من کاری داریم. تو فیلم از یوسف هم می‌دیدین که چجوری تمام چهره برمیگرده و دوستاشون صحبت میکنه، اینا خیلی قشنگه. همچنین پیامبر فرمودن در بهشت سرایی هست به نام دارالفرح یا سرای شادی که تنها کسانی وارد آن شوند که یتیمان مؤمنین را شاد کنند. تو یه حدیث دیگه دیدم که این دارالفرح رو کسایی هم واردش میشن که با بچه ها بازی کنن. چقدر خوب، چقدر قشنگ، خدا نصیبمون کنه ان شاء الله. شما میشه که این آدرس ها و این خبرها رو به گروه دوستان برسونید، همونطور که به شما رسانده شد شما هم جریان سازش باشید برای دیگران. نه تنها این خبرها رو، بلکه تو کانال مشکا، تو کانال مجمع مدارس خیلی خبرهای دیگه. دوشنبه هم کلاس فهم قرآن هست. کلن افراد مختلفی مثل خود شما ها زحمت هایی میکشن، وقتی شما جریان میدید و بقیه رو از اینها خبردار میکنید، اینها بیشتر به هدف میرسه تا وقتی که هیچکی از هیچی خبردار نیست. متشکرم از فرانک خانومم، ممنون، خیلی خوش آمدید همگی. خانم احمدزاده بفرمایید، در خدمتون هستم.
شما درد نکنه، خیر ببینید ایشالله. خیلی استفاده کردیم، کیف کردیم خانم. در مورد این که شاید بعضی ها ذهنشون فقط بره به این سمت که یتیمون کسیه که یه سن خاصی داره، شرایط خاصی داره، پدر از دست داده و اینا، خواستم یک کم عمومیت بدیم. یه جایی هم شما اوائل مبحث امروز فرمودید که ما هم یتیمیم که از اماممون موندیم. میخوام حجت و روایتشو از امام جواد بگم خدمتتون.
بله چقدر خوب، بفرمایید.
امام جواد علیه السلام میفرمایند که من تکفل به ایتام آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، هر کس که تکفل ایتام آل پیامبر رو قبول کنه، خب چی میشه؟ قبل از اینکه بگن چی میشه، شروع میکنن همین ایتام رو توضیح دادن که منظورمون از ایتام آل پیامبر کیا هستن. المنقطعین عن امامهم، همونایی که از امامشون قطعن. المتحیرین فی جهلهم، همونایی که تو نادانی سرگردون شدن. الاسرا فی ایدی شیاطینهم، همونایی که اسیر دست شیاطین شدن. و فی اید نواسب من اعدائنا، به دست دشمنان ما اسیر شدن. فاستنقذهم منهم، پس کسی که بیاد اینا رو نجات بده. و اخرجهم من حیرتهم، و از اون سرگردانی خارجشون کنه. حالا یه همچین کسی که بیادش تکفل ایتام آل پیامبر رو بگیره، از حیرت خارجشون کنه، اینا منظور کیان؟ منظور همونیه که میره جهل اینو یکم با آگاهی، با دانایی اینا تبدیلش میکنه به آگاه کردن. بلد نیستی، یادت میدم. نمیدونی، اب نداره، بیا با هم میخونیم یاد میگیریم. همین مربیایی که دغدغه مندن میرن یه جایی یه چراغی روشن میکنن، یه کلاسی را میندازن، میگن همین مطالبی که یاد گرفتیم و بریم نشرش بدیم، انقدر آدم ها هستن به گوششون نخورده، بذار همینا رو بریم بهشون بگیم. حالا امام چی میفرمایند؟ میگن کسی که این کارو بکنه، بیاد قهر الناس بین به حجج رب بهم، بیاد با دلایل پروردگار بیاد این دشمنا رو شکست بده، یه همچین کسی لیفضلون عند الله تعالی علی العباد، خدا این آدم رو بر بندگان دیگرش افضل میدونه، به افضل المواقع، به اکثر من فضل سماع علی الارض، مثل برتری که آسمان بر زمین داره، مثل برتری که عرش و کرسی دارن، مثل برتری که خورشید بر اخفا کوکب سماع داره، ماه بر اون ستاره هایی که خیلی سوسوی خیلی مخفیان، اون دور دورا هستن، چجور ماه شب 14 می درخشه، چجور برتری داره. این آدمایی که تکفل ایتام آل پیامبر رو به عهده می گیرن، اونجور برتری نزد خدا دارن. و انشالله که خدا روزیمون کنه ما هم جزء این افراد باشیم. عرضم تمام.
خیلی متشکرم. دوستان پرسیدن که چطور ما میتونیم که اینجور کار رو بکنیم. فکر میکنم که از یتیمان کاملا ظاهری، از مسکین ها و نیازمندان کاملا ظاهری تا جور و واجور کسایی که یتیم و مسکین نسبت به علمن، نسبت به عقلن، نسبت به ایمانن، به قول شما بچن یا بزرگن، تمام اینها و خودمون و خانواده و فامیلمون همه شامل میشیم. هر کاری میتونیم برای هر کسی بکنیم، یادمون باشه که نماز خون بودن کنار توجه به دیگران معنی دار میشه و جای خودشو پیدا میکنه. و مسلمون باید زندگیش یه پازل کامل باشه. چطوریشو از خود امام بپرسین، چون که امام زندن هستن، بلدن جواب بدن، و کافیه شما هی نفس بکشین و بگین چطوری و بخواین تا بشه. کافیه با خانواده و عزیزان دوره هم بشین و راجبش حرف بزنید. از این که آدم بلند شه یه مسیر رو بره. یکی دوستان امروز که با هم برنامه ورزش بودیم و بعد نکاتی از بحث درنگ و با هم دیگه کار کردیم بعد ورزش، گفتن که شما کلاس تدبر و اینها هم دارین؟ گفتیم آره رفقامون دارن. کجاست؟ سمت انقلاب. وای نه دوره، همینجا تو همین بقعه کلاس تشکیل نمیشه. ببین ما برای اینکه خودمون اذیتی می در بیاریم باید بلند شیم تاکسی و اتوبوس و اسنپ سوار شیم راه دور بریم تا ثابت کنیم که داریم دنبال خدا و دنبال امام میگردیم. از این راه دور رفتنه جزء تمرینای ما هست تا بعد که میخوایم بریم دروازه قار و شوش. و یه بار من رفتم یه محله از شوش که خود آژانسی موندن گفتم هیچ خانومی همسرش اجازه نمیده که این خانم تا یه همچین محله‌ای بیاد، ولی اینجا یه سری بچه های کارن که خب یه دوستی دعوت کرد تو یه مسجدی بیایم اینا رو ببینیم، بیایم تماشا کنیم. این که تا آدم بره تماشا کنه که یه همچی خبرایی هم هست. و ما به دوستی پیشنهاد دادیم گفت آره من میخوام، به خانم هوشمند و گروه ایتام بس شدم و رفتن الان داره هفته هفته با این بچه ها بازی میکنن و به اینها چیز یاد میدن و براشون هدیه میبرن، میخوان تکفل بعضی از اینها رو هم قبول کنن. هر چیزی شدنیه، از خدا بخوایم که توانمون و طلبمون رو زیاد کنه تا به این جایگاهی که برای ما پسندیدن برسیم. حالا انشالله این روایت رو هم میتونی که کامل ترش هم توی اینترنت سرچ بکنید و من تکفل و ایتام آل محمد المطیعین عن امامهم المتحیرین فی جهلهم تا آخر رو پیدا کنید و روش تمرکز کنید. خیلی قشنگ بود، هم اسم آوردن از امام جواد، هم این حدیث بسیار عالی. التماس دعا داریم. ممنون ازت. یه بار دیگه تولد حضرت معصومه و امام رضا رو و دهه کرامت رو به همدیگه تبریک بگیم. ان شاءالله برکاتشون بر ما بیش از اینها ببارد.